حاوی نام و نام خانوادگی خودتون و نام برنامه ما. سوال از شما، پاسخ از قرآن. در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تحلیف دانش آموختگان ارتش. دلسوزان عراق و لبنان بدانند اولویت اصلی علاج ناامنی است. مردم این کشورها هم بدانند مطالبات به حقشان فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمین است.
تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بر امید به تحقق وعده های الهی و حفظ هوشیاری و بصیرت در مقابل دشمن. رهبر معظم انقلاب تحقق بسیاری از وعده های الهی را که شاید تصور آن در گذشته دشوار بود امروز به چشم خود می‌بینیم.
و وزیر علوم در واکنش به حاشیه‌ها درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشگاه‌ها، از آیین‌نامه سوء برداشت شده است. آقای غلامی: خروج متخصصان و دانشجویان به معنی فرار نخبگان نیست، بسیاری از آنها برمی‌گردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، عصر و شبتون بخیر. همکارم
محبوب یوسفی
و بنده سلحشور گزیده خبرهای امروز چهارشنبه 8 آبان رو از رادیو جوان به اطلاعتون می‌رسونیم. هفدهمین مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجوهای دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای ورود به میدان با حضور بر مزار شهیدان و قرائت فاتحه یاد و خاطره مدافعان فداکار اسلام و میهن را گرامی داشتند. فرمانده کل قوا سپس از یگانهای مستقر در میدان سان دیدند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین جانبازان سرفراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سخنانی حفظ امنیت رو مسئولیت مقدس و حساس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برشمردن و با اشاره به طراحی دشمنان برای سلب امنیت از برخی کشورهای منطقه گفتند عامل این خباثت‌ها و کینه‌ورزی‌های خطرناک شناخته شدند و در پشت این قضایا آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتوانه پول برخی کشورهای مرتجع منطقه قرار دارند.
بزرگترین لطمه ای که دشمنان می توانند به یک کشوری بزنند اینه که امنیت اون کشور رو سلب کنند. کاری که امروز شما می بینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردن، دارن انجام می دن، امنیت رو از مردم اون کشور می گیرن. عامل این خباثت ها هم شناخته شدند. در دنیا قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانه پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا می کنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه، امنیت رو از بین ببرن. این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه‌ورزی علیه یک ملت. من همینجا از فرصت استفاده کنم به دلسوزان این کشورها مثل عراق، مثل لبنان، که درگیر مشکلاتند، از همینجا بگم اولویتشون علاج ناامنی نیست. مردمشون هم باید بدانند که مطالباتی دارن، مطالبات به حقم هست، اما این مطالبات فقط در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تأمینه. دشمن میخواد ساختارهای قانونی رو به هم بریزه. وقتی در یک کشوری ساختارهای قانونی وجود نداشت، خلأ به وجود آمد، هیچ کار نمیشه کرد، هیچ اقدام مثبتی نمیشود کرد. برای کشور عزیز ما هم از این فکر را کرده بودند، خوشبختانه ملت به موقع به میدان آمد و هوشیار بود و نیروهای مسلح هم حضور داشتند و خونسا شد.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین بار دیگه مسئولان و مؤثران فکری و همچنین آحاد ملت رو به هوشیاری در قبال تلاش‌ها برای تخریب محاسباتی اونها فراخوندن و تنها راه مقابله با اون رو بصیرت دونستن و تاکید کردن همه آحاد مردم به ویژه نیروهای مسلح باید احساس تکلیف کنن و مراقب باشن که دشمن در محاسبات فکری اونها تأثیرگذار نشه. ایشان همچنین چند نکته مهم در این زمینه گوش زد کردم.
به دشمن اعتماد نباید کرد. خوشبینی ساده لوحانه نباید وجود داشته باشه. دوم این که از حرکات دشمن نباید چشم برداشت. باید همیشه مراقب برنامه‌ها و نقشه‌ها و حرکات دشمن بود. سوم این که دشمن رو حقیر و ناتوان نباید شمرد. دشمن نتوان به قول سعدی حقیر و بیچاره شمرد. دشمن رو با اندازه های خودش بشناسیم، خودمون رو آماده کنیم برای دفاع از خود در مقابل دشمن متجاوز. و الزام بعدی، به پیروزی ها نباید غره شد. عزیزان من، پیروزی ها با ارزش، جای خوشحالی هم داره، اما به پیروزی نباید غره شد.
رهبر انقلاب اسلامی حفظ امید به آینده و اطمینان به تحقق وعده‌های الهی رو دو عامل مهم برای مقابله با توطئه‌ها برشمردن و گفتن امروز به لطف خدا و به کوری چشم دشمنان جوانان کشور سرشار از امید هستند و تحقق وعده‌های الهی رو که شاید تصور اونها در گذشته دشوار بود، حالا در مقابل چشمانمون می‌بینیم. حضرت آیت الله خامنه ای شکست‌های پی در پی رژیم صهیونیستی در مقابل جوانان مؤمن حزب الله و جوانان با همت فلسطینی در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه و 7 روزه رو نمونه‌های عینی از تحقق وعده‌های الهی برشمردن و افزودن ناکامی استکبار در منطقه غرب آسیا با وجود هزینه‌های گزاف و اعتراف خودشون به این شکست‌ها از نمونه‌های دیگر تحقق وعده‌های الهیه.
امروز داریم میبینیم استکبار با هزینه‌های سنگینی که در منطقه غرب آسیا، منطقه ما انجام داده است، تا امروز ناکام بوده. خودشون دارن میگن، میگن ما 7,000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم و هیچی دستمون نیست. اینو خودشون دارن اقرار میکنن. این نشان دهنده این است که میتوان به قدرت معنوی ایمانی اعتماد کرد، تکیه کرد و به آینده امیدوار بود. و من به شما عرض کنم این راهپیمایی های بازگشتی که این روزها در غزه انجام میگیره، این یک روزی به بازگشت فلسطینی ها به طور واقعی به سرزمینشون منتهی خواهد شد و صاحبان سرزمین به زمین برخواهند گشت انشاءالله.
در مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجوهای دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش نیز در سخنانی بر آمادگی کامل جوانان مؤمن و پرانگیزه ارتش برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کرد. همچنین امیر سرتیپ دوم ساعدی فرمانده دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هم گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های تحصیلی و تربیتی دانشگاه بیان کرد. در این مراسم شماری از فرماندهان، روحانیون، استادان و دانش آموخته‌های نمونه ارتش هم جوایز خود را از دست فرمانده کل قوا دریافت کردند و نماینده‌های دانشجوها و دانش آموخته‌ها هم درجه و سردوشی دریافت کردند.
این خبر 18:30 رادیو جوان.
بیش از نیمی از بیکاران کشور رو جوانان تشکیل میدن. به گزارش مرکز آمار از آمار اشتغال در فصل بهار، حدود نیمی از 11% نرخ بیکاری در کشور در این فصل جوانان 15 تا 29 ساله بودن. با این حال این گزارش اعداد امیدوار کننده ای از وضع اقتصادی کشور داره. به عنوان مثال نرخ رشد مشارکت اقتصادی 1.1% بیشتر شده و نرخ بیکاری تا 1.4% کم شد.
مهلت نامنویسی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تا 16 آبان تمدید شد. مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفته داوطلبایی که تاکنون برای پذیرش این دوره‌ها نامنویسی نکردند میتونن به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنن. زمان برگزاری آزمون نوبت 20 کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 22 آذر اعلام شده.
معاون فرهنگ دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرده با دانشجویان رشته‌های پزشکی در صورت نشر اکاذیب در فضای مجازی برخورد میشه. خانم لاری با اشاره به اصلاح آیین‌نامه انضباطی دانشجوها گفته اگه فعالای دانشجویی کانال‌های بجز گروه‌های مجازی دارای مجوز راه اندازی کنن و در اون اقدام به نشر اکاذیب کنن، در کمیته انضباطی با اونها برخورد قانونی میشه. به گفته معاون وزیر بهداشت، مراجع مسئول بر همه فعالای دانشجویی، انجمنهای علمی، کانونها، تشکلها و نشریاتی که مجوز فعالیت در فضای مجازی دارن و تمام کانالهایی رو که اونها راه اندازی کردن نظارت میکنن.
فشار برخی گروههای سیاسی وزیر علوم رو وادار به واکنش درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشگاه ها کرد. وزیر علوم امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت دانشجوها نگران دو موضوعی که موجب حساسیت شده نباشند، چرا که برداشت اشتباه از اونها شده. آقای غلامی در پاسخ به سوال همکارم واحدی در این باره افزود:
یه بحث قانون مربوط به آیین‌نامه انضباطی دانشجویان هست که مصوبه خاص خودشو داره و در حال اجرا بوده. در قانون دیده شده شیوه‌نامه برای اجرای دقیق این آیین‌نامه انضباطی تنظیم بشه توسط دوتا وزارتخونه که این سال گذشته در واقع سال تحصیلی جدید میشه دیگه. این تصویب شده، دوتا مطلب درش بیشتر دیده شده. یکی بحث تخلفات اخلاقی در حوزه دوره بالینی دانشجویان دوره پزشکی، چون دانشجویان پزشکی یه دوره آموزشی دارن، یه دوره آموزشی در بیمارستان ها دارن، اون اضافه شده. یه بخشی هم در مورد مواردی که احیانا در فضای مجازی اتفاق بیفته. این قسمت یه مقدار ایجاد نگرانی کرده که دانشجوها نگران این بودن که احیانا به بخشای خصوصی فضای مجازی بچه‌ها ورود پیدا بشه که قاعدتا این منظور نیست. در مواردی که لازم باشه اون هیئت‌های بدوی و تجدید نظر میتونن دعوت کنن، ولی حالا اینکه الزاما حتما با حضور رو خودش باشه، شاید بعضی از موارد این خیلی به نفع اون دانشجو نباشه.
وزیر علوم همچنین گفته خروج دانشجوها یا متخصصا از کشور نباید معادل با خروج نخبگان در نظر گرفته بشه، چون خیلی از اونها بعد از کسب تخصص و تجربه به کشور برمیگردن. آقای غلامی افسود:
خب این آماری بود که آقای دکتر ستاری هم مصاحبه‌اش هم یک بحثی که توی جلسه با هم داشتیم مطرح کردن. این در واقع مشهود هست و کلن هم ما دو تا مطلب رو باید در این بحث بهش توجه کنیم. یکی این که رفت و آمد برای تحصیل و تحقیق و کارهای علمی معمول بوده هست. خب وقتی ما تعداد فارغ التحصیلامون زیاد میشه، طبعا این تعداد رفت آمد هم ممکنه افزایش پیدا کنه و همه اینا به معنای نگرانی از این اتفاق نباید تلقی بشه که بگیم حالا اینا همشون میرن و احیانا فرضمون بر اینه که بر نمیگردن، در حالی که برگشتشون هم حتما داره انجام میشه. یه بخش هم بحثی است که احیانا اشتغال بهتری پیدا میکنن، وضعیت مادی بهتری پیدا میکنن. اینم جلسه قبل در جلسه در دولت بنده به عنوان موضوع مطرح کردم. انشالله بتونیم موارد تخصصی که لازمه حتما بیشتر از فارغ التحصیلای خودمون، نخبه های خودمون در کشور استفاده کنیم، نگرانیشون رو از باب مسائل مادی برطرف کنیم. ولی در مجموع خروج نخبه ها به معنای خروج قطعی و رفتن به معنای رفتن دائم نیست.
اما توقیف فیلم سینمایی خانه پدری امروز در هیئت دولت هم با واکنش مواجه شد. این فیلم رو دادسرای فرهنگ و رسانه به علت اعتراض و شکایت شماری از مخاطبا از خشونت شدید علیه دختر در فیلم توقیف کرده. خشونتی که در اون پدر و برادر یک دختر با ضربات سنگ به سر اون رو از پا در میرن. سخنگوی دولت امروز بدون اشاره به سکانس‌های خشن فیلم اعلام کرده صحنه‌هایی در فیلم که بعضی میگن ممکنه به اعتبار ما لطمه بزنه، اما بردن این فیلم‌ها به حوزه‌های غیر تخصصی بیشتر به اعتبار ما لطمه میزنه. آقای ربیع گفته بهترین راه اینه که قضاوت و تصمیم گیری درباره فیلم ها رو به نهاد تخصصیش یعنی وزارت ارشاد واگذار کنیم. این در حالیه که طی 7 سال گذشته 3 وزیر ارشاد، 4 رئیس سازمان سینمایی و 5 معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی این فیلم رو خشن و غیر قابل اکران دونسته بودن و از اکرانش جلوگیری کرده بودن.
تحصیل معلولان در دانشگاه ها رایگان شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز از مصوبه مهم امروز هیئت وزیران برای حمایت از معلولان خبر داد. آقای شریعت مداری:
بر اساس مفاد این آیین‌نامه کلیه کسانی که از بین معلولان در دانشگاه های سراسری کشور و هم دانشگاه های غیر دولتی مشغول به تحصیل بشند، امکان بهره‌برداری از آموزش رایگان رو بر اساس مصوبات این آیین‌نامه در چارچوب بودجه مصوب خواهند داشت و میتونند در مرکز آموزش عالی به صورت رایگان ثبت نام کنند و به تحصیل بپردازند. بر اساس ماده 12 قانون آیین‌نامه اجرایی دیگری به تصویب رسید که بر اساس مفاد این آیین‌نامه کلیه کارفرمایانی که نسبت به کارگیری معلولان عزیز اقدام میکنند از این پس از یک هزینه تحت عنوان هزینه کارایی خدمت مطلوب معلولان بهره‌مند خواهند شد. همینطور بر اساس مصوبات امروز هیئت وزیران این امکان فراهم شد تا حق بیمه کلیه معلولانی که در کارگاه‌های مختلف تولید خدماتی مشغول به کار هستند توسط دولت پرداخت بشه، به این ترتیب که در صورتی که کارفرمایان محترم نسبت به ثبت اسم معلولان دارای شناسه در شناسه اطلاعات کارفرمایان اقدام کنند، میتونن نسبت به معافیت از پرداخت سهم کارفرمای تامین اجتماعی اقدام کنند.
حسن عباسی آزاد شد. این سخنران و استاد دانشگاه چند ماه پیش و با شکایت وزیر اطلاعات در دادگاه محکوم و زندانی شد. حسن عباسی در یکی از سخنرانی‌هاش وزیر اطلاعات رو به داشتن رابطه با کانال ضد انقلاب آمد نیوز متهم کرده بود.
تیم شطرنج عراق در دور نخست المپیاد شطرنج زیر 16 سال جهان حاضر به رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس نشد. این مسابقات دیروز با شرکت 48 تیم از 37 کشور جهان در ترکیه آغاز شد. طبق قرعه در دور نخست شطرنج بازای عراقی باید به مصاف نماینده های رژیم اشغالگر قدس می رفتن، در حالی که ورزشکارای عراقی سر میز شطرنج حاضر نشدن تا این مسابقه برگزار نشه. قرار بود ایران هم یکی از کشورهای حاضر در این المپیاد باشه که یک هفته پیش از شروع رقابت ها انصرافش رو اعلام کرد.
خبر ورزشی:
صالحی و خبرهای ورزشی، خوش اومدید.
خیلی متشکرم. سلام، شبتون بخیر. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی امیدهای جهان امشب با رقابت نمایندگان ایران برای کسل 3 طلا و 1 برنز پیگیری می شود. در شب آخرین رقابت ها در بوداپست محمد نخودی و امیر حسین زاره در فینال وزن 74 و 125 کیلوگرم با کشتیگرانی از روسیه دیدار می کنند و کامران قاسم‌پور در دیدار نهایی وزن 86 کیلوگرم به مصاف حریفی از جمهوری آذربایجان می رود. حسین شهبازی هم در وزن 92 کیلوگرم در گروه بازنده ها برای به دست آوردن مدال برنز تلاش خواهد کرد. دیروز نیز مشتبا گلج در وزن 97 کیلوگرم نشان طلا و علیرضا سرلک در 57 کیلو مدال برنز کسب کردند. در نخستین دیدار از فصل جدید رقابت های لیگ برتر والیبال ایران، تیم شهرداری گنبد در ماراتونی نفسگیر با نتیجه 3-2 شهرداری ارومیه را شکست داد و اولین پیروزی اش را دست کرد. در همین چارچوب دیدار شهرداری ورامین با پیام خراسان، سایپای تهران با راهیاب مریوان، سپاهان اصفهان با فولاد سیجان، کاله یامل با شهداب یزد و شهمد عراق با پیکان تهران در حال برگزاری است. رقابت فوتبال لیگ دست اول ایران با توقف تیم‌های مدعی و برد 90 سپیدرود و نیروی زمینی ادامه یافت. در هفته 10 رقابت‌ها مصاف فجر سپاسی شیراز با گل ریحان البرز به تساوی بدون گل انجامید. دیدار مثل افسنجان با مس کرمان 1-1 مساوی شد. هوش طلایی ساوه با تساوی بدون گل برابر داماش گیلانیان متوقف شد. نوادرمی با 1 گل از صد آرمان گهرسی جان گذشت. نیروی زمینی 1-0 رایکای بابر را از پیش رو برداشت. سپید رود رشت 2-1 قشقایی شیراز را مغلوب کرد. در مسافه بادران تهران با ملوان توپی از خط دروازه عبور نکرد و دیدار شهرداری تبریز با آلومینیوم عراق و استقلال خوزستان با سرخوشان پاکدشت به تساوی 1-1 انجامید. در جدول فجر سپاسی با 20 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مس رفسنجان و گل ریحان البرز با 19 امتیاز و تفاضل گل به ترتیب در رده‌های دوم و سومند.
به این ترتیب پایان بخش خبری رسیدیم. از رادیو جوان از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. با شماره 3611 حتما به ما پیامک بزنید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم، همکاران عزیزم در پخش رادیو جوان و شنوندگان رادیو جوان، خدمت شما سلام میکنم و بشنوید این بخش گزارش ما رو که مربوط میشه به حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت و پرسش و پاسخی که بین خبرنگاران و وزرای محترم انجام شد. در ابتدا بشنویم صحبت جناب آقای ربیع سخنگوی محترم دولت رو در خصوص مصوبات امروز جلسه دولت.
یکی از مصوبات ما سامانه جامعه مدیریت تضامین و شیوه کار اون بود که تصویب شد. این سامانه در اون تعریف شده که تمام شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها، دستگاه‌ها در مورد تضامینی که اتخاذ می‌کنن از چارچوب‌هایی باید پیروی بکنه که بار مالی مشخص اون در آینده هم مد نظر گرفته بشه. مصوبه دیگه‌مون در ارتباط با تجارت اموال فرهنگی و تاریخی و هنری بود. شیوه حراج توش مشخص شده، هم خود اموال فرهنگی تاریخی و هنری مجاز توش مشخص شده. ما قانون جامعه حمایت از معلولان رو داشتیم. امروز کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت رو به میزان شدت معلولیتشون و نوع معلولیت و عمل کردشون مشخص کردیم. امسال 1300 میلیارد تومان دولت برای اجرای قانون جامعه معلولیت پول گذاشته. این مرحله اول هست. همچنین آیین‌نامه اجرایی آموزش عالی رایگان برای افراد دارای معلولیت هم امروز در دولت تصویب شد. علاوه بر این دو تا گزارش داشتیم در دولت. یک گزارش از واردات بود و صادرات بود که ما سال 97 نسبت به سال 96 واردات کالای مصرفیمون 31.2% کاهش داشته.
اما در ادامه بشنویم صحبت جناب آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رو در ارتباط با برداشتن گام چهارم برجام توسط ایران.
در ارتباط با گام چهارم کمیته‌ای داره بررسی میکنه و قرار ما بر این هستش که اگر تا همون دو ماهه که معین شده برای گام سوم، اگر که در این مذاکرات و این رفت آمدهایی که هستش، اگر که آنچه که ما به دنبالش هستیم اتفاق نیفته، قطعا ما گام چهارم رو در زمان خودش برخواهیم داشت.
آقای اردکانیا وزیر نیرو هم در خصوص پیشبینی و وضعیت بارش ها و سدهای کشور در پاییز امسال تا کنون اینطور گفتند.
همکارا در سازمان هواشناسی کشور مسئول پیشبینی ها هستند. اون چه که ظرف 1 ماه فصل پاییز اتفاق افتاده تا روز 5 آبان ماه حدود 15 میلیمتر بارندگی گزارش شده که اگر این رو ما با دراز مدت مقایسه بکنیم حدود 50% افزایش هست. در وضعیت فعلی ما مخازنمون که ظرفیتی حدود 50 میلیارد متر مکعب داره، نزدیک 26 میلیارد متر مکعبش پر هست. تا به حال امسال ما ابتدای سال 570 کیلومتر از رودخانه های استان های سیلخیز رو لایروبی کردیم، بازگشایی کردیم و حجم قابل ملاحظه ای الان برای تسکین سیلاب ها تو مخازن آماده هست و 1100 کیلومتر از رودخانه های اولویت دار کشور رو هم طرحاشو آماده کردیم که با استفاده از منابع مالی که هست ان شاء الله کارهای آماده سازی و کنار بندی و لایروبی و اینها صورت بگیره.
آقای غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور هم در خصوص شفافیت بیشتر و رفع نگرانی های دانشجویان عزیزمون در خصوص شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان اینطور گفتند:
در مورد مواردی که احیانا در فضای مجازی اتفاق بیفته، این قسمت یه مقدار ایجاد نگرانی کرده که دانشجویان نگران این بودن که احیانا به بخش‌های خصوصی فضای مجازی بچه‌ها ورود پیدا بشه که قاعدتا این منظور نیست. ولذا ما اتفاقا حالا قبل از اینکه احیانا معاون حقوقی رئیس جمهور ورود پیدا کنه، برنامه اینه که معاونین دانشجویی در حال بازنگری اون قسمت هستن که شفاف‌ترش کنن. از این بحث قانونی در واقع ورود به بخش حریم خصوصی افراد نیاز به مجوز قانونی داره. این شیوه نامه در حقیقت نمیتونه مجوزی برای این بخش باشه. کل تخلفاتی که غیر بخش آموزشی دانشجویان در سال 97 بوده 0.1% دانشجویان رو میگرفت.
بشنویم صحبت‌های جناب آقای شریعت مداری وزیر کار رو در خصوص مصوبات امروز دولت که مربوط میشه به معلولین عزیز کشورمون.
به این ترتیب که در صورتی که کارفرمایان محترم رسالت به ثبت اسم معلولان دارای شناسه در شناسه اطلاعات کارفرمایان در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهداشت اقدام کنند، میتونن نسبت به معافیت از پرداخت سهم کارفرمای تامین اجتماعی اقدام کنند. موضوعات ماده 28-29 قانون تامین اجتماعی رو مجموعه معلولان ثبت نام شده کشور امروز در سازمان بهداشت 1,50,000 نفر هستند. در سال قبل خب فقط از مجموعه نابینایان 2300 نفر در کنکور سراسری شرکت کردند، حتی تعدادی در حد 14 نفر زیر رتبه 1000 رو به دست آوردن. طبیعتا از اجرای ماده 9 قانون حمایت جامعه میتونن بهره‌مند بشن و همینطور شاغلانی که از بین 1,50,000 نفر در محیط اداری میخوان مشغول به کار بشن میتونن از مقررات ماده 12 و 13 قانون بهره‌مند بشن.
خب بسیار سپاسگزار هستم که شنونده بخش گزارش من بودید که مربوط میشد به امروز حاشیه جلسه هیئت دولت در میدان پاستور. خدا نگهدار. سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد ریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خاصی بگو دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
داستان که باشد، شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه‌هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می شوند آغاز.
راستان که باشد، باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
هزار 18:59 دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوید. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. اما همونطور که میدونید در دهه وقف هستیم و در خصوص این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، که الان هم پشت خط هستن و صدای ما رو میشنون. جناب حسینی سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خصوص وقف اماکن قرآنی